بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چون بعضی از مخالفین شیعه و تشیع داستان عبدالله ابن سبع را مطرح میکنند و میخواهند شیعه و تشیع را منتسب بکنند به یهود، و چون اینها غالبا دانشگاهی هستند لازم بود آقایان و خانمهای دانشگاهی را در جریان این داستان قرار بدهم. از جمله کسانی که دامن میزنند به این داستان و همواره پیگیری میکنند دکتر عبدالله ابن سلمان الفیفی، کتابی دارد به نام نقد الاشاعرة لشیعة الاثنی عشریه فی مسألة الامامه، کتابی نوشته که اشاعره در مسئله امامت چگونه رد میکنن مبانی شیعه اثنی عشریه را. او میگوید بدا، یعنی عبدالله ابن سبع، بدا یشیع القول بان الامامت هی وصایت من النبی و محصورتون بالوصی. عبدالله ابن سبع در بین مسلمین اشاعه کرد و ترویج کرد به اینکه امامت وصایت است از پیغمبر اکرم و فقط و فقط امامت در وصی باید باشد. وصی رسول الله امام هست. و اذا تولاها سواه تجب البراءه منه و تکفیره، و اگر غیر از وصی رسول الله متصدی امر امامت بشود باید از او تبری کرد و تکفیرش باید کرد. فانه کان اول من اشهر القول به امامت علی. عبدالله ابن سبع اولین کسی است که امامت علی را، امامت امیرالمؤمنین را بین مردم شایع کرد. دکتر محمد ضیاء الدین الرئیس، استاد دانشگاه قاهره، در کتاب النظریات السیاسیت و الاسلامیه او میگوید عبدالله ابن سبع شخصیتی است که خیلی عجیب و غریب این شخصیت در تاریخ اسلام. این مرد یهودی که اهل یمن بود آمد و در بلاد اسلامی گشت و دعوت کرد مردم را به نظریه خودش، به این که هر نبی از انبیا وصیی دارد و وصی پیغمبر اسلام علی است. این نظریه را تبلیغ کرد در بلاد اسلام. دکتر علی احمد سالوس کتابی دارد مع الاثنی عشریه فی الاصول و الفروع، میخواهد مبانی شیعیان اثنی عشری را چه در اصول و چه در فروع بررسی کنه. در این کتاب میگوید عبدالله ابن سبا صاحب فکرت الوصی بعد النبی، این نظریه وصی و وصایت بعد از پیغمبر اسلام، این اختصاص داره به عبدالله ابن سبا. کان یهودیا ثم اعلن اسلامه و والا علی ابن ابی طالب. این شخص اون وقتی که یهودی بود میگفت به این که یوشع ابن نون وصی حضرت موسی است، اون وقتی که یهودی بود. الان که اسلام آورده بعد از وفات پیغمبر اکرم، همون نظریه را درباره علی ابن ابی طالب مطرح کرد و این که علی وصی رسول الله است. دکتر ناصر القفاری، این خیلی شخصیت معروفی شده در این زمان و کتابش را صدها هزار نسخه از کتابش در بلاد و کشورهای اسلامی منتشر کردن تا از این کتاب ترویج بشه، چون به خیال خودشون رد قویست بر شیعه و تشیع. این کتاب به نام اصول و مذهب شیعه است در سه جلد. این شخص میگوید من راجع به عبدالله ابن سبا تحقیقاتی دارم، ولیکن نیازی نیست که اون چرا که خودم رسیدم بیان بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از بهترین کتبی که در خصوص عبدالله ابن سبا نوشته شده کتاب دکتر سلیمان العوده است. دکتر سلیمان العوده کتابی داره به نام عبدالله ابن سبا و اثره فی احداث الفتنه، عبدالله ابن سبا و نقش او در حوادثی که در صدر اسلام واقع شده. دکتر سلیمان العوده کتابی به این نام در این خصوص تألیف کرده و این شخص که ناصر القفاری هست میگوید این بهترین کتابه در موضوع عبدالله ابن سبا. این کتاب هایی را که بنده الان نقل کردم همه اینها را من دارم و کتاب سلیمان العوده را هم تهیه کردم که ببینم به قول قفاری که بهترین کتاب هست در باره عبدالله ابن سبا، ببینیم او عبدالله ابن سبا را چگونه معرفی میکنه و به قول ناصر القفاری بهترین کتاب هست کتابش. بحث‌هایی را که در خصوص شخصیت عبدالله ابن سبا داره این کتاب، از صفحه 37 شروع میشه تا صفحه 110. اختصاص داره بر خود عبدالله ابن سبع، شخصیتش و اینکه چه آدمی بوده و کی بوده و از کجا بوده، فصل هایی که داره. من عنوان های فصل هاش رو اینجا براتون میخونم. حضور ابن سبع بین المسلمین. عبدالله ابن سبع از چه تاریخی آمده و بین مسلمین پیدا شده؟ اصل ابن سبع و منشأه، نشأت ابن سبع. ابن سبع فی الحجاز، ابن سبع فی البصره، ابن سبع فی الكوفه، ابن سبع فی الشام، ابن سبع فی مصر. به همه این شهرها و یا کشورها این شخص رفته. بعد انظار علما را درباره ابن سبع نقل میکنه. نزد اهل سنت ابن سبع چی کیست؟ نزد شیعیان، نزد مستشرقین، خاورشناسان درباره عبدالله سبع چی گفتن؟ اینها فصلهای بحث این شخص درباره عبدالله ابن سبع. حالا میخواییم ببینیم عبدالله ابن سبع را این بهترین کتاب چگونه معرفی میکنه. عبدالله ابن سبع از کجا بوده؟ از کدوم کشور؟ میگوید قیل انه من سبع الذین ذکروا فی القرآن. قیل انه من حمیر، قیل انه من همدان. اینا قبایل یمن هستن. قیل انه من اهل الحیره، قولی هست به این که اصلش از عراق، حیره یکی از شهرهای اطراف کوفه است. قیل هو رومی الاصل، اساسا اروپایی این آدم، از یمن و از عراق نیست، رومی الاصل. نگاه کنید خودشون در بهترین کتابی که در این باره تألیف کردن چگونه متحیرن که این آقا اهل کجاست و از کجا آمده. حالا توجه کنید راجع به پدرش. خب این عبدالله اسمشه، پدرش کی بوده؟ میگوید نمیدونیم کی بوده پدرش. مادرش کی بوده؟ میگه نمیدونیم اهل کجاست مادرش. در چه تاریخی آمد در بلاد مسلمین قرار گرفت؟ اختلفوا فی وقت ظهوره بین المسلمین، محل اختلاف شده. در تاریخ طبری و تاریخ ابن الاثیر، کتاب الکامل فی التاریخ، نقل میکنه از این دو تا کتاب که عبدالله ابن سبع در سال 35 هجری قمری پیدا شده. یعنی در واقع 25 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم. از اون طرف میگوید که نه، عبدالله ابن سبع در سال 30 دیده شده در بعضی از شهرها، مثلا در سال 30 رفته به شام و در شام ملاقات کرده با ابوذر. در اون تاریخ عثمان ابوذر را از مدینه تبعید کرده بود به شام. میگوید عبدالله ابن سبا در سال 30 در شام با ابوذر ملاقات کرده و او را بر علیه معاویه تحریک کرده و سبب قیام ابوذر بر علیه معاویه در بلاد شام عبدالله ابن سبا، او تحریکش کرده. همین آدم در سال 33 در بصره حضور داشته و مردم را بر علیه والی بصره شورونده و تحریک کرده، قیام کردن بر علیهش. اونم خودش یک داستانیه برای خودش که چی شد که اینها بر علیه این والی قیام کردن، والی که رسما شرب خمر میکرده، والی که در حال سکر می آمده به نماز و امثال ذلک. حالا نسبت می دن به عبدالله ابن سبا که او مردم را تحریک کرده بر علیه والی بصره در سال 33. همین آدم در سال 34 در مصر حضور پیدا کرده. شما حساب بکنید از بصره کسی بخواد بره به مصر در اون زمان، حضور پیدا کرده در مصر و بر علیه عمرو ابن العاص که والی مصر بوده در اون تاریخ مردم را تحریک کرده و قیام کردن مردم بر علیه عمرو ابن العاص. خب بالاخره چه سالی آمده بین مسلمین ظاهر شده این آدم؟ کدوم یکی از این تاریخ ها دقیق هست و آیا واقعیت داره که به فاصله کمی از شام برسه به بصره و به فاصله کمی از بصره خودش رو برسونه به مصر در اون زمان؟ این حوادث را که نقل می کنند در باره عبدالله ابن سبا و اینکه اون نقش داشته در این فتنه ها به قول خودشون، این کتاب که بهترین کتاب هست در باره عبدالله ابن سبا به قول آقای قفاری، میگوید بهتر این است که نه افراط کنیم و نه تفریط. نه این درسته که بگیم همه این فتنه ها از زیر سر این آدم بوده، نه این درست نیست، و نه این درست است که اساسا انکار کنیم وجود عبدالله ابن سبا را. این افراط و تفریطه. قبلا براتون اسامی جمعی که اصل وجود عبدالله ابن سبا رو انکار میکنن گفتم که در رأس اونها دکتر طه حسینه. ایشون میگوید که این همه قضایا و حوادثی که نسبت داده میشود به عبدالله ابن سبا، نه اینطور نیست، اما اینکه اصل وجود او رو هم انکار کنیم، نه اینم درست نیست. این خلاصه بحث کتاب سلیمان العوده است در تعریف شخصیت عبدالله ابن سبا از صفحه 37 تا تا صفحه 110 از کتابش که معلوم میشه خودشون هم سردرگم هستن. به قول ما شعری را گفتن که در قافیهش گیر کردن، شخصیتی را ساختن، گفتن اصلش یهودی بوده و آمده مذهب شیعه و تشیع را تأسیس کرده و این اختلافات عجیب و غریب را بین مسلمین این آقا به وجود آورده که حتی قیام اهل مدینه را بر علیه عثمان منتسب میکنن به این شخص. دکتر سلیمان راوده میگه نه، اینا دیگه مبالغه است، نباید افراد کنیم و نباید تفرید کنیم. علاوه بر این که اصل مذهب شیعه و تشیع را نسبت میدن به عبدالله ابن سبع و این که این شخص مؤسس این مذهب هست، میگویند یک سلسله اعتقاداتی برای شیعیان درست کرده. خود این شخص یک سلسله عقایدی را برای شیعیان اختراع کرده به اصطلاح. این که رجعت اموات دوباره به این عالم، این یکی از چیزهایی است که عبدالله ابن سبع ساخته و عبدالله ابن سبع هم که در اصل یهودی بوده، پس این اعتقاد اعتقاد یهودی است. این که قرآن کریم تحریف شده و نقصانی در آیات قرآن مجید وجود داره که شیعیان قائلن، این اعتقاد را شیعیان از عبدالله ابن سبع اخذ کردن، او جعل کرده این اعتقاد را. دقت میکنید چه چیزهایی نسبت میدن؟ مسئله متعه را میگوید به این که حلیت متعه را عبدالله ابن سبع در بین شیعیان ایجاد کرده و اینا به این حکم شرعی اعتقاد پیدا کرده. مسئله تقیه را شیعیان که تقیه می کنن، این در اصل از عبدالله ابن سبع، عبدالله ابن سبع هم که یهودی بوده. پس می بینید با شیعه و تشیع چگونه خصومت دارن که مبانی اعتقادی و فقهی ما را نسبت میدن به عبدالله ابن سبع و عبدالله ابن سبع هم که یهودی بوده، اما معلوم نیست این آدم کی بوده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، از کدوم قبیله است، از کدوم کشوره، کی آمده به بلاد مسلمین، چگونه توانسته صحابه رسول الله را تحریک بکنه بر علیه عثمان، چگونه توانسته اهالی مصر را بر علیه عمرو عاص تحریک کنه یا بر علیه والی بصره مردم بصره را تحریک کنه. اینا رو میگن با همین ابهامهایی که هست. هدفشون این است که بدنام کنن مذهب شیعه و تشیع را و بالاخره برگردونند این مذهب را و افکار این مذهب را به یهودی ها برگردونن. اما مهمترین همه این مسائل مسئله وصایت امیرالمؤمنینه که میگن این بدعتی است که عبدالله ابن سبع گذاشته، او این فکر را ایجاد کرده و یا نشر داده بین مردم در صدر اسلام. و تبری از مخالفین امیرالمؤمنین، این تبری از کجا و از کی نشأت گرفته؟ از عبدالله ابن سبع، یهودی الاصل. این که شیعیان را متهم میکنن و تشیع را به این که قرآن تحریف شده، بنده خودم در این زمینه کتابی نوشتم سالهاست و ترجمه هم شده. در اونجا از منابع دست اول آوردم که در اسلام اولین کسانی که قائل شدن به تحریف قرآن خلیفه دومه. شما نگاه کنید به کتاب صحیح بخاری، در اون خطبه‌ای که خلیفه دوم در مسجد النبی پس از بازگشت از مکه اولین جمعه خطبش را که نگاه بکنید، در اونجا آیه ای را از قرآن مجید نقل میکنه که الان نیست در قرآن، در صحیح بخاری. بنده در کتاب خودم ثابت کردم که از کسانی که در رأس قول به تحریف قرآن هستن عایشه است. عایشه آیه ای را به قرآن نسبت میده که الان در قرآن نیست. او میگوید که در قرآن آیه‌ای بوده که این آیه مفادش اینه که اگر خانمی آقایی نامحرمی را 10 مرتبه شیر بدهد این میشه محرم، حتی در سنین بالا، نه اینکه بچه ای شیر بده. و بر این اساس الان در فقه اهل سنت مندرج شده، در کتاب نکاحشون و رضاعشون نگاه بکنید، رضاع 10 رضاعات یکی از مسائل فقهیشونه. یه کسی به ما زنگ زد که شمایی که قائل به متعه هستید، من از شما تقاضا میکنم خواهرت را در اختیار من بگذار به عنوان متعه. ما جواب دادیم که شما اول مادرت را در اختیار ما بگذار برای 10 رضاعات، خب خفه خون گرفت. ما بلدیم حرف بزنیم، ما میتوانیم تهجم کنیم. خدا میداند تمام اسباب و مقدمات هجمه بر اونها را داریم، به طور علمی ها، نه سب و لعن و شتم و فلان، نه نه نه. مسئله مطعه این نیست، مسئله مطعه این است که خلیفه دوم گفت به این که دو چیز در اسلام حلال بوده، من این دو چیز رو حرام می کنم، او حرمهما و او عاقب علیهما، متعتان کانتا علی عهد رسول الله، انا احرمهما و اعاقب علیهما. دعوای ما سر اینه که این آقا به چه مناسبت شیعی را که حکمی را که در اسلام داشتیم این آقا بگه حرامه، و نه فقط بگوید حرام است، اعاقب علیهما. ما بحثمون سر اینه، بحثمون سر مسائل دیگر نیست. مسئله تحریف قرآن خودشون مؤسسش هستند، مسئله متعه و تحریم متعه باعثش خودشون هستند. ما که اصرار داریم بر متعه، اصرار داریم بر یک حکم شرعی الهی، و اعتراض داریم که چرا بایستی کسی که جانشین رسول الله میداند خودش را، حکمی را از احکام الهی به هوای نفسش تحریم بکنه. اشکال ما اینه. میگن رجعت، میگن رجعت را عبدالله ابن سبع ساخته و در بین شیعیان رواج پیدا کرده این اعتقاد. اولین کسی که رجعت را در اسلام رسما عنوان کرد خلیفه دومه. شما نگاه کنید در صحیح بخاری عرض کردم ما حرف داریم برای گفتن، الا اینکه خیلی از وقتها خودداری میکنیم. در صحیح بخاری خودشون روایت کردن که وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتند با صدای بلند اعلام میکرد خلیفه دوم که پیغمبر از دنیا نرفته است، برمیگردد، همچنانی که عیسی زنده است و برمیگردد، سیرجع و سیقتل اناسا، و جالبتر از این یافتم در منابع دست اول که پیغمبر اکرم در حجة الوداع که به مدینه مکرمه مشرف شدن و از مدینه به مکه، در مکه رفتن سر خاک مادرشون، در اونجا دعا کردن که خدایا مادرم را زنده کن، من میخوام او را ببینم. به برکت دعای پیغمبر اکرم، مادر پیغمبر اکرم به دنیا برگشت. این در منابع دست اولشونه. بنابراین رجعتی که ما قائل هستیم چیزی نیست که اصل نداشته باشه. در باره رجعت دلیل داریم، از خود قرآن مجید هم دلیل داریم و احادیث فراوان. این که بیان متهم بکنن ما را که این اعتقاد را از عبدالله ابن سبا گرفتیم و او هم یهودی بوده، ولیکن مسئله اصلی ما اینا نیست، مسئله اصلی ما امامت است، خلافت است، ولایت است، وصایت است. آیا در کتاب‌های معتبر دست اول آیون دلیل داریم بر امامت و ولایت و خلافت و وصایت امیرالمؤمنین یا نداریم؟ اگر داشتیم و ما ارائه کردیم دلائلمون را، اونا موظفن بپذیرن، موظفن بپذیرن، یا کتاب‌هاشون را انکار کنن، اصلا میگن این کتاب مال ما نیست، اون یه حرف دیگه است. اما این که بگن این اعتقاد از عبدالله ابن سبا است و او یهودی بوده، اینها جز اتهام، خلاف واقع گویی، خصومت و دشمنی چیز دیگری نیست. بنده چند تا مدرک برای شما همین الان عرض بکنم که پیغمبر اکرم روز اول دعوتشون، روز اول دعوتشون که خطاب آمد و انذر عشیرتک الاقربین، که پیغمبر اکرم بزرگان بنی هاشم را دعوت کردند و اونها را به اسلام و خدای متعال دعوت کردند، در اونجا فرمودند که هر کسی که ایمان بیاورد به من و بپذیرد دعوت مرا، اون وصی من است بعد از من. و در بین حاضرین کسی که ایمان آورد علی علیه السلام امیر المؤمنین بودن. پیغمبر اکرم فرمودن این وصی من است و این خلیفه من است، باید از علی اطاعت کنید، باید تبعیت از او کنید، اطاعت مطلق. احمد ابن حنبل روایت کرده، بغوی صاحب تفسیر روایت کرده، ابن حجر عسقلانی روایت کرده، ابن عساکر دمشقی روایت کرده، ابو نعیم اصفهانی روایت کرده. بنده حاضرم براتون 15 تا مدرک همین الان ارائه کنم. شما نگاه بکنید به کتب حدیثی و به کتب تفسیری در زیل این آیه مبارکه نگاه کنید، در منابع کلامی نگاه بکنید، ببینید این داستان و انذر عشیرتک الاقربین چی بوده. اونجا رو کردن به حضرت ابو طالب علیه السلام، ابو لهب و غیر از ابو لهب، که از این ساعت به بعد تو باید مطیع علی باشی، تو باید تابع او باشی، یعنی پیرو فرزندت باشی. دهنکجی کردن به ابو طالب. ما در منابع دست اول اهل سنت داریم که پیغمبر اکرم می فرمایند که وقتی رفتن به معراج سه مطلب را در باره علی ابن ابی طالب بر من وحی شد، بر من وحی شد. علی سید المسلمین، علی سید المسلمین، منبع میخواهید از اهل سنت، المصنف ابن ابی شیبه، مسند ابو یعلای موصلی، تاریخ طبری، المعجم الصغیر ابو القاسم طبرانی، مستدرک حاکم نیشابوری، اسد الغابه ابن الاثیر، تذکیرة الحفاظ ذهبی، تاریخ اصفهان ابو نعیم، تاریخ دمشق ابن عساکر، بازم مدرک بدم اینا رو ابن سبع درست کرده. پس این کتاب ها کتاب تعلیف ابن سبع، این بزرگان محدثین شما تحت تأثیر عبدالله ابن سبع قرار گرفتن یا ما شیعیان تحت تأثیر عبدالله سبع قرار گرفتیم؟ کدومه؟ و اگر فرصتی پیش بیاد بنده از این قبیل احادیث را براتون یکی پس از دیگری از منابع معتبرشون روایت خواهم کرد، اون وقت خواهید دید که اینها چه غرضی با ما دارند. ما تابع کتاب و سنت هستیم. اون هم سنتی که از منابع اونها میخوایم نقل کنیم، نه از منابع خودمون. ما تابع کتاب و سنت هستیم. اونها میگن ما بر خلافت اولی و دومی و سومی نه کتاب داریم و نه سنت. لا نص علی امامت ابی بکر. این صریح کلام سعد الدین تفتازانی در کتاب شرح مقاصد، صریح کلام قاضی ایجی در کتاب شرح مواقف، صریح منابع دست اول کلامیشون هست که میگوین نصی از خدا و رسول بر امامت آیون نداریم. ما تابع صحابه هستیم، هرچه صحابه گفتن، هرچه اونا انجام دادن و عمل کردن، ما تابع اوناست. خب حالا بفرمایید صحابه چیکار کردن؟ میگن صحابه اجماع کردن بر خلافت ابوبکر. همه صحابه اتفاق نظر داشتن بر خلافت ابوبکر. ابن حزم اندلوسی، شهاب الدین آلوسی و از این معاصرین ما دکتر عائد العنزی و دکتر دمیجی، اینا میگن بله اجماع قائم شده بر امامت خلیفه اول. اون وقت نگاه میکنیم به کتاب شرح مقاصد، میگوید الدلیل الاول الاجماع و هو العمده. الاجماع و هو العمده، عمده دلیل ما بر امام، بر خلافت خلیفه اول اجماع است. بعد میگوید بله جمعی از صحابه نپذیرفتند خلافت او را. و پس اجماع چی شد؟ چی شد اجماع؟ شما حدیثی بیارید به سند معتبر پیغمبر اکرم فرموده باشن فلانی خلیفه من است. به چنین حدیثی اعتقاد پیدا کنید. کلام رسول الله، من اطاع الرسول فقد اطاع الله، ما آتاکم الرسول فخذوا. حضرت فرموده باشن فلانی خلیفه من است به سند معتبر در کتب خودتون، خب عمل کنید بهش دیگه، از کنید بهش. چرا ادعای اجماع می کنید و حال این که در صحیفه‌ای که خلافت خلیفه اول تنظیم شد سه نفر از مهاجرین بیشتر نبود، خود خلیفه اول و خلیفه دوم و ابو عبیده جراح، بگردید ببینید پیدا میکنید چهارمی برای مهاجرین. پس علی کجا بوده؟ طلحه کجا بوده؟ زبیر کجا بوده؟ سلمان کجا بوده؟ ابوذر کجا بوده؟ مقدار کجا بوده؟ همینطور اسامی صحابه رو بیارید کدومشون بوده؟ که شما میگید کدوم اجماع؟ اجماعی که علی درش نباشه اجماع. از قضا یافتم این عبارت را از ابن حزم اندلسی، میگوید لعنت الله على كل اجماع خرج منه علیون. لعنت الله على كل اجماع خرج منه علیون، این در کتاب المحلای ابن حزمه، نگاه کنید جلد هشتم صفحه 398 از این چاپی که بنده نقل کرده. اجماعی که صدیقه طاهره با او بیعت نکرده باشن و از دنیا رفته باشن، این اجماع، این خلافت رسول الله، این امامت مسلمینه. لعنت الله على كل اجماع خرج منه عليون. دلیل دومی که اقامه میکنن میبینن اجماع که نشد، اجماعی نبوده در خلاصه داستان سقیفه بنی ساعده. خب این که دیگه به نظرم حتی افراد کوچه و بازارم میدونن که اختلاف شد بین صحابه، بین انصار، و انصار دو دسته شدن، یک دسته طرفداری کردند، یک دسته مخالفت کردند، و سعد ابن عباده و یارانش با حال قهر از جلسه رفتن بیرون. که حتی اونایی هم که بودند هم تمام نشد و در روز سقیفه بنی ساعده در داخل اون جلسه کتککاری شده. و حتی دست به اسلحه کشیدن. اجماع کجا؟ کدوم اجماع؟ میگن خیلی خوب، اهل حل و عقد اختیار کردن ابو بکر را، نه اجماع نبوده، اهل حل و عقد اختیار کردند او را برای خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام. بسم الله. اولا بفرمایید اهل حل و عقد کیا هستن؟ این اولا. ثانیا آیا اهل حل و عقد اینها وکالت داشتن بر سایر از سایر مسلمین یا ولایت داشتن بر سایر مسلمین تا اختیار کنن کسی را؟ به چه مناسبت؟ کی به اونا این اجازه را داده بود، صلاحیت را داده بود؟ اهل حل عقد یعنی ریش سفیدا، یعنی اونایی که دوروبر پیغمبر اکرم بودن و در مسائل حساس احیانا مورد مشورت حضرت قرار می گرفتن، کارها رو اونا انجام می دادن. اهل حل و عقد اینا اسمشون می دارن اهل حل و عقد. اینا اختیار کردن، انتخاب کردن. کی به اینا گفته بود انتخاب بکنن؟ آیا وکالت داشتن؟ از ناحیه مسلمین تا روز قیامت خلیفه معین بکنن؟ جانشین رسول الله به توسط اهل حل و عقد معین بشه؟ و اینا کیا هستن؟ اینا چند نفرن؟ چه صفاتی و شروطی را باید داشته باشن؟ و اگر بینشون اختلاف اتفاق افتاد در اون فرض حکم کیه؟ من ندیدم کسی راجع به مسئله اهل حل عقد به خوبی دکتر دومیجی بحث کرده باشه. از دکتر دومیجی کتابی داره به نام الامامت العظما، دارم این کتاب را، مفصل این موضوع را بحث کرده. و نگاه بکنید ببینید مثل این آقای سلیمان ابن عوده که در عبدالله ابن سبع گیر افتاده، اون هم در اهل حل و عقد گیر افتاده، مبتلا شده. خب کیان اهل و حل عقد؟ قیل به این که 5 نفر، قیل به این که 10 نفر، قیل به این که 15 نفر، قیل به این که 3 نفر کافیه، قیل به این که 1 نفر کافیه. عجب که خلیفه المسلمین با بیعت 1 نفر تعیین بشه تا روز قیامت برای همه مسلمین با بیعت 1 نفر. خب اینا کیا هستن؟ آیا علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر و عرض کنم به خدمتون که عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و سلمان و ابوذر و مقداد و الی آخر، اینا اهل حل عقد نیستن؟ اینا کجا بودن؟ یک راه دیگری را باز فکر کردن که خلافت را درست کنن، میگن شورا، از راه شورا خلافت را درست میکنیم. شما هیچ فکر کردید که شورا از کجا پیدا شد؟ اساسا شورا در اسلام از کجا پیدا شد؟ هیچ فکر کردید؟ من در این زمینه رساله‌ای نوشتم، چاپ شده. اصلا شورا از کجا پیدا شد؟ شورا وقتی پیدا شد که خلیفه و امام را از راه شورا معین کنیم، اون وقتی بود که خبر رسید به خلیفه دوم. در زمان خلیفه دوم خبر رسید که عمار ابن یاسر و زبیر، بعضی از شیعیان علی ابن ابی طالب، دور هم جمع شده بودند در منا در موسم حج، دور هم جمع شده بودند اونجا. گفتن که اگر عمر از دار دنیا برود دیگه ما با علی بیعت خواهیم کرد، دیگه با علی بیعت خواهیم کرد. اونجا با هم قرار گذاشتن. خبر رسید به خلیفه دوم که چنین جلسه ای بوده در منا، خواست سخنرانی کنه، عبدالرحمن ابن عوف مانعش شد، گفت نه اینجا جای این حرفا نیست، اینجا مردم متفرقه زیاد هستن، بگذار این داستان بین خود صحابه در مدینه مطرح بشه. وقتی برگشت به مدینه در اولین خطبه‌ای که در صحیح بخاری این خطبه در تاریخ طبری در منابع دست اول، اونجا گفت به این که شنیدم گفته شده است به این که لو مات عمر لبایعنا فلانن، شنیدم چنین گفته شده، اگر بدون مشورت، یعنی مشورت من، بدون نظارت من، یعنی بدون دخالت من و هم فکری من و هم کاری من بخواهید کسی را بیعت بکنید، هم بیعت کننده به قتل میرسه هم بیعت شونده. نه خیر، باید شورا بشه، باید، یعنی با من باید مشورت کنید، باید مرا در جریان بگذارید، من در جریان باشم. اینه نمیگه ها، معنای کلامش اینه، شورا، عنوان شوراست. خدا رحمت کنه علامه عسکری را، در یک جلسه ای من در خدمت ایشون که بودم، ما با ایشون جلسه زیاد داشتیم، ایشون گفتن به این که اساساً آمدن عثمان بعد از خلیفه دوم از اول مقرر بوده، اصلا از اول بین خودشون. و من در همین جا در همین مؤسسه این مطلب را با منابعش ذکر کردم که آیون تصمیم گرفته بودن که نگذارند امامت و خلافت در خاندان رسول الله باشد. تبا قریش، این خلیفه دوم گفته، این در کتاب انساب الاشراف بلادری و منابع معتبر دیگر، تبا قریش، قریش هرگز اجازه نخواهد داد که نبوت و امامت در بنی هاشم باشه، باید تقسیم بشه. بین خودشون جلسه گذاشتن، دو تا نامه نوشتن، دو تا معاهده و با هم امضا کردند که تقسیم بشود بعد از رسول الله امامت و خلافت و ولایت، بعد از پیغمبر اکرم تقسیم بشه بین قبائل قریش. اول گفتن تیم، بعدن گفتن عدی، بعدن گفتن بنی امیه، بعدن گفتن بنو زهره. بنو زهره کیا هستن؟ اینا رو خیلی ها براشون تازگی داره این مطالب. بنو زهره یعنی عبدالرحمن ابن عوف، یعنی سعد ابن ابی وقاص. قرار بوده بعد از عثمان اینا به خلافت برسن و معاویه آمد سر کار بعد از عثمان، سعد ابن ابی وقاص را مسموم کرد، کشت، و عبدالرحمن ابن عوف را روایت دیدم که عثمان مسموم کرده. هدف چی بود؟ هدف این بود که خلافت در بنی امیه باقی بماند، و همطورم شد. که ابو سفیان چی گفت؟ ابو سفیان در جلسه گفت، گفت فوالذی یحلف بهی ابو سفیان، قسم به اون کسی که ابو سفیان به اون قسم میخورد، نمیگه خدا، فوالذی یحلف بهی ابو سفیان لا جنتون ولا نارون، اصلا نه بهشتی هست نه جهنمی هست نه آخرتی و نه دینی. خلافت را از دست ندید، خلافت را مثل یک توپ، توپی که بچه ها بازی میکنن، همچنان دست به دست بین خودتون بگردونید، یعنی بنی امیه خلافت بینشون باقی بماند. لذا سعد بن ابی وقاص را مسموماً از بین بردن، عبدالرحمن بن عوف را مسموماً از بین بردن و خلاف عهد شد، با قراری که گذاشته بودن مخالفت کردند، که تقسیم شده بود امضا کرده بودن که خلافت بین خاندانهای قریش، قبائل قریش، به مرور و به نوبت به چرخ خلافت موند تا زمان، تا 130 سال بعد از هجرت که عباسی ها آمدند و اونها بودند که بر علیه بنی امیه قیام کردند، حکومت به دست عباسیون افتاد و بنی هاشم یعنی اهل بیت پیغمبر اکرم اینها معزول شدند. این بود اختیار اهل حل و عقد، راهی که تصویر کردن برای انتخاب خلیفه. راه سوم اینه که افضلیت، یا راه چهارم نمیدونم، افضلیت ابوبکر، ابوبکر افضل بوده، این باید ثابت بشه. اولا افضلیت یعنی چه؟ ملاک افضلیت چیه؟ ملاک افضلیت رو قرآن به دست ما داده. قرآن میگوید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اونایی که در راه خدا جهاد کردن اونا افضلن. بسم الله، سیره خلیفه اول و دوم و سوم رو مطالعه کنید، ببینید جهاد فی سبیل الله، میبینید قرآن به ما میگوید علم دلیل افضلیته. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کدومشون چیزی از علم داشتن؟ حتی الفاظ قرآن را هم نمی دونستن. در منابع دست اول آمده که از خلیفه اول لفظی از الفاظ قرآن را پرسیدن که آقا این لفظ معناش چیه، گفت نمی دونم. لفظ عربیه، خودشم که عربه، گفت نمی دونم. و فاکهتن و ابا، کلمه اب چیه آقا؟ نمی دونم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینا ملاکات قرآنه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، دلیل افضلیت تقواست، اونی که تقواش بیشتر باشه، اینا رو قرآن داره میگه. خب بعد به خود آقای خلیفه اول مراجعه کنیم، ببینیم خودش را افضل میدونست از دیگران. در منابع دست اول آمده اقیلونی اقیلونی فلستو به خیرکم، تعارف کرده، شوخی کرده، دست بردارید از من، من از خلافت معفو و معذور بدارید. فلستو بخیرکم، به نظر شما خود خلیفه دوم خلافت خلیفه اول رو قبول داشته؟ کانت بیعت ابی بکر فلته و قل الله شرها. خلافت ابوبکر شر بوده اصلا، این بی مطالعه بوده، بی خود بوده خلافت او. این در منابع دست اول، در خود بخاری. بخاری از نظر اونا اگر نگم در عرض قرآنه، یعنی یه پله پایین تر از قرآن. امیر المؤمنین می فرماید که سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید تا من در اختیارتون هستم، تا وقتی زنده هستم از من به قول بنده استفاده کنید. اون کلمه لفظ قرآن رو نمیدونسته، احکام شرعیه رو ازش میپرسیدن در زمان خلافتش. اون وقت رو میکرد به آقایونی که اونجا نشسته بودن، شما چیزی از پیغمبر اکرم خبر داری در این مسئله؟ شما چیزی از پیغمبر اکرم در این مسئله شنیدی؟ نگاه بکنید در منابع، کلمه به کلمه اون چه که میگویم مدرک دارم، خدا شاهده. کدوم افضلیت؟ افضلیت کجاست؟ اون وقت ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب، ابن عبدالبر بزرگ در قرن چهارم پنجم بوده، میگوید فلانی 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 فلانی، اسامیشون میاره، میگه همه اینها قائل بودن به افضلیت علی ابن ابی طالب در زمان رسول الله، افضل الناس بعد از پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، اسامیشون میاره. کی قائل بوده به افضلیت فلانی و فلانی و فلانی؟ تا از طریق افضلیت ما خلافت آقایون را بپذیریم. وقتی میبینید که نه اجماع درست شد، نه اختیار اهل حل و عقد درست شد، نه افضلیت درست شد، یه شکی از این راه ها درست نشد، اون وقت نگاه بکنید در کتبشون میگن هر کسی که آمد با زور اسلحه غلبه پیدا کرد و توانست که حکومت را به دست بگیره، ولایت مسلمین را به دست بگیره، او خلیفت رسول الله هست و امام المسلمین است. یک عنوانی دارن به نام القهر و الغلبه. او وقت اولین کسی که این حرف را زده کیه؟ میگن احمد ابن حنبل این حرف را زده که هر کسی که آمد سر کار او خلیفه المسلمینه، ولی احمد از خودش نگفته. این حرف در اصل از کیه؟ از عبدالله ابن عمره. عبدالله پسر عمر در قضیه قیام اهل مدینه بر علیه یزید گفت ما صبر میکنیم ببینیم اگر اینا سرنگون کردن یزید را، من از یزید دست برمی دارم. ولی اگر یزید اینها را سرکوب کرد، من از خلافت یزید و بیعت با او دست بر نمی دارم. نحنو مع من غلب، نحنو مع من غلب، ما با اون کسی هستیم که غلبه پیدا بکنه، زورش بیشتر باشه. این سیر علمی خلافت خلفای ثلاثه است که نه از کتاب و سنت باشد، بلکه به تبعیت از صحابه رسول الله باشد. ان شاء الله در جلسه آینده دیگه وارد مباحث امامت و مهدویت خواهم شد. اینا مقدماتی بود که ضرورت داشت گفتنش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.